شنیدن صدای پر از مهر شما مادر عزیز و سایر بزرگوارانی بودیم که تا این لحظه تماس گرفتن با موج آرامش. جناب آقای مهدی بایرامی هم از تبریز گفتن که من یاد گرفتم که به همه درخواست ها بله نگم، گاهی نگفتن یعنی احترام گذاشتن به آرامش خودم.
زمین عرض سلام.
سلام.
برای اینکه خوب از خودم مراقبت کنم، از خانوادم مراقبت کنم، اول سعی میکنم غذاهایی رو در لیست سفره قرار بدم که مفید باشه. از غذاهای فست‌فودی پر چرب پر نمک دوری میکنم و ورزش یکی از اصولی ترین کارهایی است که ما میتونیم برای حفظ سلامتی انجام بدیم. خب حالا میتونیم در طول روز یه مقدار پیاده روی، ورزش رو سبک انجام بدیم. نفس های عمیق خیلی به ما کمک میکنه که سلامتیمون حفظ بشه. نوشیدنی ها بهتره که همون از آب یا دوغ استفاده کنیم و از نوشیدنی های شکردار و گازدار استفاده نکنیم. از ستون خوش، خدا نگهدار.
زنده باشید خانم اکسیری بزرگوار. خانم یاسمین صدیق هم ننوشتن از کجا، ایشون فرمودن من هر وقت دلم میگیره با خدای خودم درد دل میکنم، بعد از دعا احساس میکنم که بار دلم سبکتر شده.
به نظر من اگر هر کدوم از ما راه‌های پیشگیری از ابتلا به انواع بیماری‌ها رو بدونیم، تلاش می‌کنیم که اون نکات رو رعایت بکنیم تا مریض نشیم. به عنوان مثال الان که فصل تابستان هست و گرمای هوا بسیار شدید و خیلی ممکنه گرمازده بشن، پس باید راه‌هایی که به ما کمک می‌کنه گرمازده نشیم رو مد نظر قرار بدیم. مثلا اینکه تا وقتی که کار واجبی نداریم از منزل بیرون نریم، از لباس‌های کاملا نخی استفاده بکنیم وقتی که ناچار به تردد در بیرون از منازل هستیم، یا از خوردن نوشیدنی هایی که با هوای تابستان سازگار هست حتما کمک بگیریم. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم.
زنده باشید. زنده باشید خانم چراغی بزرگوار، ممنونیم از شما. اما جناب آقای فرهاد میری سادات، بله فامیلشون هم درست خوندم، ایشون فرمودند که من سعی میکنم که هر روز یک اتفاق خوب رو ببینم حتی اگه خیلی کوچیک باشه. همین نگاه گفتن دوستان امید رو در دل من همیشه زنده نگه میداره. ممنونیم از شما آقا فرهاد عزیز. خیلی ممنونم دوستان، با چکریم، عالی، دمتون گرم، واقعا حالا هوای برنامه ما رو بهتر و بهتر میکنید. اما بریم به سراغ بخش بعدی و از ارزشمندی انرژی های مختلف به اتفاق هم بیشتر بدانیم و یاد بگیریم. خب دوستان، امروز هم با افتخار جناب آقای دکتر جواد نوفرستی بزرگوار، کارشناس انرژی، پذیرای شما هموطنان عزیز هستن در این بخش ارزشمندی انرژی. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه. دیگه میتونم بگم به برنامه خودتون موج آرامش خوش اومدید.
سلام عرض ادب نهای شجاعی عزیز، همچنین سلام و عصر بخیر خدمت یکایی که شنوندگان عزیز برنامه خوب رادیو سلام از رحمت شما هستم با موج آرامش.
ما که میدونید ما در حقیقت تمامی حوزه های انرژی رو سعی میکنیم حالا در موردش سخنانی رو و نکته هایی رو از زبان شما کارشناسان عزیزی که یه جوری میتونم بگم تشریف میارید در برنامه بشنویم، نکاتی رو در اختیار شما آقای دکتر نوفرستی سرپا گوشیم.
متشکرم. شنوندگان عزیز، میدونم با موضوعاتی که در شبکه‌های مختلف رادیویی، تلویزیونی، تو شبکه‌های اجتماعی هم دیدن و شنیدن اینه که خب ما با یه ناترازی تو انرژی چه توی برق، گاز و بنزین مواجهیم. به نیازمند مشارکت یکایی که ماست به عنوان وظیفه ملی و دنگ ملیمون، اونم شاید بشه خوب از اون شعر زیبای سعدی شیرازی که بنی آدم اعضای یکدیگرند در آفرینش گوهرم این توجه بکنیم. امروز تو این شرایط به خصوص با آسیبی که زیر ساختامون در جنگ اخیر دید، خب بخشی از تولید جاریمون در بحث چه گاز چه حتی بنزین و برق، بخش از نیروگاهامون رو در واقع آسیبی از دست دادیم و در نتیجه این شدت بحران بیشتر شده. امروز بخشی از هموطنان ما همین ساعتی که داریم گفتگو میکنیم بخشی از نقاط کشور و نقاط شهرها در قطعی برق داره و این پیشبینی هم میشد، همونطور که از 3 ماه قبل قطعی برق صنایع با 1 روز رفته شروع شده بود، از این ماه شده 2 روز در هفته و بیشتر هم خواهد شد. متاسفانه به ناچار بخش خانگی هم دچار این قطعی برق انشاءالله با برنامه خواهد شد، تاکید میکنم با برنامه، که میخوام به موضوع سلامت هم ببرزم که اینجا هم یک تعهدی هم باید انشاءالله مسئولین هم داشته باشن که از بحث از حوادث هم پیشگیری هم بکنیم. مثلا اینجا اون بخش اینه که چودی به درد آورد روزگار دیگر عوض پارا نماند قرار، تو که از مهنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهد آدمی. اینجا باید تاکید بکنیم اگر میدونیم امروز با این گرمایی که شدید داریم در بخشی از نقاط بالای 50 درجه داریم، از مناطق جنوبی اون که الان درگیر موضوع جنگ زادمان هم هستند، این موارد هم که داریم، اگر ما داریم تو خونه خودمون محل کارمون دمای کولر رو گذاشتیم روی 20-22 و داریم در اوج رفاه هستیم، صادقانه باید یه خورده توی همدلیمون، توی شعارهامون، توی اینکه من برای ایران چیکار میکنم، یه خورده شک بکنیم. سعدی هم که میگه نشاید که نامت دهند آدمی، ببین واقعا این تلنگر خیلی جدیه که واقعا بدین موضوع رو به هر حال گفت. این بود که انسان اونجایی گفتیم بحث اون سلامت اینه که یه پیام ایمنی هم میخوام بدم، به خصوص سخنگوی محترم آتش‌نشانی من پیام خوبی دادن با توجه که بحث قطعی برق هست و اعلام میکنن این منطقه مثلا از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر. اول این پیام به مردمه که اگر میدونید برنامه 1 تا 3، حالا نمیدونیم این 1 تا 3 ممکن یه چند دقیقه زودتر دیرتر بشه، بخصوص آسانسورها پله برقی ها و این موارد رو حتی شده 5 دقیقه قبلش دیگه سوار نشیم که احتیاطا خدا نکنه که داخل اونا گیر نکنیم. و همون از اون طرف هم باید مطالبه از اداره برقه. اگر میگین 1 تا 3 راست این ساعت این کار رو انجام بدین، خدای نکره هموطن ما توی اموزان نمونه. نکته بعدی هم بازم بعد که اون سیستم های سرمایشی داریم که نقش بسیار کلیدی و مهمی داره، اینه که اگر بازم تاکید میکنیم اگر کولر آبی پوشالی داریم، این پوشالی معمولی که سالهای سال رایج بوده، چندین دهه هم هست که رایجه، اما امسال این پوشالا رو عوض نکردیم، چند تا پیامد داره. اولا که خوب خنک نمیکنه، ما هر بعد این کولر رو دمای دور تون بزنیم ولی بازم این اونقدر که باید شاید خنک نکنه. و نکته بعدی اینه که این در اثر گذشته زمان اون پوشال‌ها پر از قارچ و باکتری، یعنی حتی سلامت اعضای ساکن خانواده رو هم تهدید میکنه. پس ما حتما اگر امسال پوشال رو عوض نکردیم همین فردای جمعه اقدام بکنیم، امروز اگه فرصت داریم اقدام بکنیم، تعویض بکنیم، هم خنکی بهتری خواهیم داشت، هم کمک میکنه به کاهش مصرف برق، هم کمک میکنه به ارتقای سلامت اعضای خانوادهمون. و به خصوص با نقطه بعدی هم، ما در استفاده از وسایل برقی پرمصرف، اونایی که میدونیم بالای 1000 وات مصرف میکنن که همه دیگه میدونیم کدوم وسایل برقی هستن، اولا اینها رو همزمان استفاده کردنش باز خطر حادثه هم داره، خطر خراب شدن دستگاه رو هم داره و و و الاخر. توصیه میشه که اولا چند تا وسیله برقی رو همزمان که اصلا استفاده نکنیم، کنترل خلاصه تعامل نداره. و نکته بعدی ما رو دچار قطعی برق هم خواهد کرد. توصیه خیلی جدی اینه که هم برای سلامت خودمون، پیشگیری از حادثه و همچنین کمک به اقتصاد خانواده، یعنی کاهش هزینه برق، زمان استفاده از وسایل برقی مصرف رو مدیریت کنیم، یعنی منتقلش بکنیم به ساعات غیر پیک، به صبح، اول صبح، 12 شب به صبح، اگه به وسایلی که سرصدا نداره که بتونه باز مابقی رو اذیت بکنه. این کمک میکنه که تعرفه برقش هم چند برابر کمتره و به نفع ماست. این ما میتونیم با راهکارهایی، با اقداماتی بدون هزینه، با مدیریت مصرف، با جلوگیری از تدرف انرژی، جلوگیری از اون قطره قطره آبی که ازش شیری ممکنه بشه که، یا شیر بالای شیلنگ‌های کولرهایی که ممکنه اتفاق بیفته و و خیلی اتفاقهای دیگه، همین در حوزه برق هم هست، سیستم‌های سرمایشی هست، روشن بودن لامپ در اتاق‌هایی که کسی نیست هست، روشن بودن کولرهای گازی اتاق‌هایی که کسی نیست هست، اینها هدر رفت انرژیه. امیدواریم که هممون مسئولانه همدلی کنیم برای ایران عزیزمون، برای هموطن عزیزمون، برای اینی که خودمون و بقیه کمتر دچار قطعی برق بشیم و کارخونجاتمون هم کمتر دچار قطعی برق بشن که پیامدش بیکاریه، پیامدش کاهش تولیده، رکود تورمیه، همه و همه سهیم باشیم که در این حرکت ملی، پویش ملی مشارکت بکنیم. اول پیش وجدان خودمون کنم راید باشه که من برای ایران عزیز این قدم کوچیک رو برداشتم به عنوان وظیفه و عنوان دنگ ملی خود.
بسیار عملی. درود بر شما جناب آقای دکتر.
سلامت باشین.
جواد نافرسی عزیزم مثل همیشه عالی، جامع و کامل. انشالله که سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
همراه هستید با موج آرامش در حالی که رسیدیم به ساعت 17:40. اما دوستان، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظما شهید خامنه ای رضوان الله علیه در فراخوانی از عموم مردم دعوت میکند تا با شرکت در پویش روایت بدرقه، روایتگر حماسه بزرگ وداع و بدرقه رهبر شهید باشند. در این پویش که با همکاری رسانه ملی برگزار میشه، از همه علاقه‌مندان به رهبر شهید دعوت شده. عکس و فیلم هایی که با تلفن همراه خودشون از مراسم بدرقه رهبر شهید گرفتند برای ثبت در حافظه تاریخی کشور ارسال کنند. برای ارسال تصاویر خودتون هموطنان عزیزم، کافیه که رمزینه هایی رو که در گوشه پایین تصویر تلویزیون نمایش داده میشه اسکن کنید یا به نشانی روایت‌ها.ir مراجعه کنید و تصاویر و ویدیوهای خودتون رو در سامانه روایت‌ها بارگذاری کنید. همینطور میتونید عدد 168 رو به شماره 30,076,20، یه بار دیگه هم عرض کنم خدمتون، 3-3-0-76-20 پیامک کنید تا لینک سامانه روایت ها برای شما ارسال بشه. برای ارسال عکس و فیلم های خودتون پس از مراجعه به نشانی روایت ها نقطه IR روی عبارت شروع کنید بزنید و از طریق شماره همراه خودتون وارد سامانه بشید. بعد از انتخاب گزینه ارسال محتوا و نوشتن توضیحات از جمله نام شهر و روستا، کلید واژه و یک شرح کوتاه، تصاویر خودتون رو ارسال کنید.
شاید این چند روز از آخرین بدرقه آقای شهید ایران عکس گرفته باشین. شاید فیلمی ثبت کرده باشین یا روایتی که فقط شما شاهد اون بودین. این لحظه ها فقط خاطره های شخصی نیستن، بخشی از حافظه تاریخی یک ملت هم. اگه عکس، فیلم، صوت، متن، دلنوشته یا هر روایت دیگه ای از این روزها دارین، اونو تو گوشیتون نگه ندارین. وارد سایت روایت-بدرقه.خامنه‌ای.ir بشین یا رمزینه و کیو آر کدی که گوشه صفحه اغلب شبکه‌های تلویزیون وجود داره رو اسکن کنین و قالب اثر خودتون رو انتخاب کنین. عکس، فیلم، صوت، متن یا هر بخش دیگه ای که متناسب با محتوای شماست. بعد فایل یا روایت خودتون رو بارگذاری کنین تا در کنار هزاران روایت دیگه بخشی از ثبت تاریخی این روزها باشه. شاید تصویر یا روایت شما همون تکه‌ای از این پازل بزرگ باشه که هیچ کس جز شما اون رو ثبت نکرده. روایت بدرقه آقای شهید ایران برای ثبت در تاریخ.
بله دوستان، مطمئنم که تک تک شما هموطنان بزرگوار در حقیقت لحظاتی رو که تجربه کردید، حالا تصویری عکسی از اون تهیه کردید و مطمئنن اینها وقتی در کنار هم قرار بگیره میتونه یک یادگاری فوق‌العاده‌ای باشه در حافظه تاریخی این سرزمین. ممنونیم که تا به این لحظه شنونده موج آرامش هستید. از شما پرسیدیم که برای مراقبت از سلامت روانتون معمولا چه کارهایی رو انجام میدید و دمتون گرم که مشارکت فوق‌العاده‌ای داشتید امروز. ممنونیم. و اما 15 دقیقه پایانی قول و قرار ما با شما عزیزان امروز با افتخار در خدمت جناب آقای دکتر پرویز رزاقی، دکترای روانشناسی بالینی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی خواهیم بود. تا لحظاتی دیگر. دوستان عزیزم، متاسفانه و در کمال تعجب ارتباط ما برقرار نشد با جناب دکتر پرویز رضایی عزیز. از ارادت ما به ایشون کم نمیشه، چرا کم میشه؟ خیلی خالصانه و عاشقانه پاسخگوی سوالات شما هستن، اما ما هم که نمیتونیم، این همه پیامک به دستمون رسیده، یه جورایی امانتداری خودمون رو زیر سوال ببریم. به همین خاطر این بار مثل دیروز باز هم با افتخار در خدمت خانم دکتر عاطفه فتاحی، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه خواهیم بود. خانم دکتر فتاحی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر. خواهش میکنم، بنده هم در خدمتتون هستم.
ممنون که یه جورایی این تعامل لحظه آخری رو با موج آرامش داشتید، واقعا برای ما بسیار بسیار ارزشمنده. خب خانم دکتر فتاحی، بریم به سراغ سوالات بزرگواران. اگه تلفن همراهتون هم بر روی بلندگوی اگر از این حالت خارج کنید، که فکر میکنم کیفیت صدا
روی بلنگو نیست.
زنده باشید. خب ما امروز در مورد سلامت روان صحبت کردیم با دوستان شنونده و ازشون هم پرسیده بودیم که معمولا چه کارهایی رو انجام میدید برای مراقبت از سلامت روان. دوست داریم یکی دو نکته رو شما بفرمایید خیلی کوتاه، چون سوال دوستان شنونده هم معمولا هست که از کارشناس هم سوال رو بپرسید. برای مراقبت از سلامت روانمون یکی دو تا توصیه نکته اگر باشه ممنون میشیم از زبان شما بشنویم.
ببینید، خب قطعا در مورد این که سلامت روان چقدر میتونه مؤثر باشه و چقدر مهمه در واقع صحبت شده در این زمینه، ولی برای این که ما اصلا بدونیم که برای سلامت روانمون باید چه کاری انجام بدیم، اولین و مهمترین چیزی که باید انجام بدیم اینه که خودمون رو بشناسیم، یعنی خودآگاهیه. و اولین کاری که باید بکنیم به یه خودآگاهی برسیم که ببینم من اصلا خودم چی هستم، چه نقطه ضعفایی دارم، چه نقطه قوتی دارم، چه معایبی دارم، در واقع چه پتانسیلی دارم. یعنی به نظر من مثل حالا کسی که وقتی که میره یه اسکن میکنه، یه امارای میکنه، متوجه میشه که چه چیزی هست در درون خودش، چه مشکلاتی هست. ما هم اولین قدم در سلامت روانمون این که خودمون رو بشناسیم، یعنی ببینیم که چه پتانسیلی داریم، چه ضعفی داریم، اصلا چه بیماری هایی داریم. این باعث میشه که ما به سلامت روان برسیم. قسمت دوم این که ما باید برای اینکه یه سلامت روان داشته باشیم اینه که مهارت هایی رو که برای یه زندگی لازمه، مثل کنترل استراب، کنترل خشم، کنترل اعتماد به نفس، ما معمولا بهش میگیم مهارت های هشت گانه زندگی، مثل حل مسئله. اینا همه رو ما باید یاد بگیریم تا بتونیم در واقع سلامت روانمون رو حفظ بکنیم. پس خودآگاهی و یادگیری مهارت‌های زندگی اولین کاریه که ما میتونیم برای بهداشت سلامت روانمون انجام بدیم.
خیلی عالی، متشکرم.
که به نظرم برای هر کسی لازمه که اینا رو بدونه.
زنده باد. خانم دکتر، آقا فرشاد از تهران گفتن که کمتر از یک ساله که ازدواج کردم، همسرم در خونه ما و در حضور دو خواهر و مادرم بسیار کم حرفه و تا مخاطب قرار نگیره صحبتی نمی کنه معمولا. البته بسیار احترام میذاره و یه جورایی، حالا بعد از اینکه ما میریم، من میدونم که مثلا خواهرها، دخترخاله، پسرخاله ها همه میگن که چقدر مثلا همسر فرشاد ساکته، یا اینکه انگار نمیتونه خودشو با ما وفق بده. چه باید کرد؟ این آقا فرشاد ذره نگران این در دراز مدت چه تبعاتی داشته باشه.
ببینید، اگر که در واقع ایشون از همسرشون راضی هستن در کل، خب اون که توی جمع و با افراد دیگه مثلا حالا خیلی ارتباط نمیگیرن و نمیتونن حالا بیان توی صحبت ها، توی اون جمع های خانوادگی خودشون رو در واقع شرکت بدن، این مشکلی نیست. ببینید، یه سری تیپ افرادی هستن بهشون میگن شخصیت هایی در واقع حالت های اسکیزوید هستن، یعنی کم حرفن، با کسی زیاد ارتباط نمیگیرن. دامنه افرادی که باهاشون ارتباط میگیرن معمولا خیلی معدوده، ولی کلا افراد آسیب رسان یا افراد بدی هم نیستن، ولی دایره ارتباطشون خیلی محدوده. اگر واقعا در همین حده و مشکل رسان نیست برای خود همسرش، اولویت همسرشه. خب این مشکلی نداره. مرور زمان باعث میشه که تعداد افرادی که در دایره امن اینها قرار میگیرن بیشتر شه. ایشون فرمودن یک ساله که ازدواج کرده.
کمتر از یک ساله بعد.
کمتر از یک ساله. در این تیپ افراد میگم زمان باعث میشه که تعداد افراد امن دایره ارتباطی این افراد بیشتر بشه.
درسته.
ولی اگر واقعا خب فرد خوبی هستن، مشکل اخلاقی ندارن، اینا مشکلی نداره. باید زمان بدن تا به مرور زمان این خانواده در دایره امن ارتباطات این فرد قرار بگیره.
بسیار عالی. ولی اصراری هم حالا نباید از طرف خانواده همسرشون داشته باشن که حالا یعنی بقیه تلاش شاید دوچندانی بکنن که بخوان این ارتباط برقرار بشه.
نه، به مرور زمان این ارتباط برقرار میشه و این افراد میگن یه الگوی خاصی دارن، یکم باید اعتماد پیدا بکنن، الگوی امنی ببینن توی رفتارهاشون تا بتونن با افراد اون ارتباط رو داشته باشن. مهم اون الگوی ارتباطی که با همسرشون.
بله. خانم مریم گفتن که پسرم امسال میره کلاس اول، تو این مدت اخیر، حالا دقیقاً نگفتن چه مدتیه، احساس میکنم که یه ذره دروغگو شده پسرم، خیلی نگرانم اگر مدرسه بره این دروغگویی رو با خودش ببره. حالا تازه یه دو ماهی هم فرصت هست تا شروع سال تحصیلی، اما نگران این مادر دیگه. آیا این دروغگویی در سن حالا 6-7 سال طبیعیه، طبیعی نیست؟ چجوری بسنجه این بچه رو؟
منظورشون رو حالا دقیقاً از دروغگویی وقتی که سوالات مستقیمی بودیم مشخص میشه. حالا من منظور این مادر عزیزمون از دروغگویی نمیدونم، ولی دیروز هم دقیقا در مورد دروغگویی صحبت کردیم. بله. به برنامه‌مون گفتم علت اصلی دروغ چند تا چیز میتونه باشه. یکی جلب توجه، یکی ترسه، و یکی هم اختلاف شخصیت. خب ما تو کودکان اختلاف شخصیت نداریم، معمولا اختلاف شخصیت بعد از 17 سالگی ایجاد میشه. در کودکان علل دروغگویی دو تا عامل داره، یا ترس از یه چیزی هست، یعنی والدین به خاطر اشتباهاتی که بچه‌ها میکنن طوری برخورد کردن که کودک ترسیده، یا داره در رو توجه میکنه، یعنی بچه دوست داره یه چیزی رو مثلا به صورت دروغ بگه یا به صورت حالا فاجعه آمیز بگه تا بتونه یه جلب توجه کنه. اگر عاملش رو بشناسن که کدومه، قطعا مشکلش رو حل میشه.
بسیار همعالی، ممنون و متشکرم. من این نکته رو خدمت دوستان شنوندگان درس کنم که در خلال گفتگو با خانم دکتر فتایی هم اگر سوالی دارید میتونید برای ما ارسال بفرمایید به 30102. آقای حمید رضا گفتن که 5 ماهه که با حالا شریک زندگی آینده‌ام نامزد هستیم، همه چی خیلی خوب بود تا وقتی که یه سری از مسائل مالی و مادی رو حالا کم کم داریم در موردش صحبت میکنیم و در حقیقت داریم برنامه ریزی میکنیم، احساس میکنم که یه جاهای اختلافاتی عمیق با هم داریم. اینها در همین دوران نامزدی قابل رفع و رجوع هست یا اینکه ممکنه بعد از شروع زندگی مشترک آسیبایی برسونه؟
ببینید خب الگوهای مالی در زندگی خیلی مهمه،
بخاطر
اینکه همیشه همه چیز عشق نیست در زندگی مشترک. علاوه بر عشق خب یه بعد خیلی خیلی زیادش مسائل مالی هست، یه بعدش احترام متقابل هست، و اگر این شکاف حالا فرهنگی که وجود نداشته باشه، نمیدونم اختلاف سلیقه وجود نداشته باشه، ولی در رابطه با خرج کردن و الگوهای مالی خیلی با هم دیگه تفاوت داشته باشن، قطعا به یه مشکلی میخورن و باید این رو در دوران نامزدی نه اینکه حلش بکنن، بلکه تکلیفش رو مشخص بکنن، به خاطر اینکه همین تضاد باعث میشه که به مرور زمان احترام بین این دوتا فرد از بین بره. و اون چیزی که در زندگی مشترک خیلی مهمتر از عشق هست، احترام متقابله. بنابراین اگر نمیتونن سر این قضیه با هم به یه تفاهمی برسن یا این مشکل رو حل بکنن و خیلی با هم دیگه تضاد دارن، من توصیه میکنم که یه بازبینی نسبت به این ازدواجشون انجام بدن.
بسیار همعالی. دوست بزرگوار دیگری فرمودن که پدرم 75 سالشه و مادر 70 ساله. من همیشه فکر میکردم در چنین دوره‌ای و وقتی که به همچین سنی برسن دیگه با توجه به شرایط سنی همه چی خیلی آروم و دنیای سرسر آرامشه، ولی فرمودن که خیلی اختلافاتشون از دوران گذشته انگار بیشتر شده، دائما لج و لجبازی وجود داره. حالا خودشون گفتن که گاهی مثلا حتی تنشی هم به وجود میاد در خانواده. چه باید بکنیم با توجه به سنشون؟
ببینید افزایش سن، خب معمولا توی این دهه، حالا وقتی که پا به سن دهه 70 سالگی و حتی 80 سالگی میزنن اتفاقا بیشتر میشه، به خاطر اینکه اون دغدغه های سالمندی بیشتر میشه، نیاز به توجه بیشتری پیدا میکنن. اصلا کلا ما روانشناسی سالمندی داریم به خاطر مسائل و مشکلاتی که دارن.
درست.
و بچه ها رفتن یک آشیانه خالی وجود داره که دیگه به قول معروف چیزی رو ندارن که بخوان گیر بدن بهش، یا دغدغه‌ای رو ندارن که بخوان درگیر باشن با مسئله بچه ها. و زوجینی که با هم یه اختلاف داشتن، حالا اون اختلاف ها میاد اتفاقا متمرکز میشه روی خودشون. خب من توصیه میکنم که به هر حال از یک تغییر سبک زندگی برای پدر مادرشون استفاده بکنن.
درسته.
بتونن براشون مثلا فعالیت هایی رو فراهم بکنن که بتونن خودشون سرگرم بکنن. حالا اگر پارکی هست، اگر جایی هست، اگر میتونن مثلا در طول هفته یه روزایی پیش بچه ها باشن، یه الگوی سالمی براشون در نظر بگیرن. اگر که نه، انقدری که دیگه این مسائل و مشکلاتشون از اول بوده و هست و در دوران جوانی هم داشتن، در دوران میانسالی هم داشتن و الان هم دارن، باید بگم که یه چیز کهنه‌ای شده که به هر حال دیگه باید
یه ذره سخته.
آره من. خیلی کهنه و مزمن شده و این خواهد.
خیلی متشکرم خانم دکتر فتایی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید، خیلی لطف کردید. باز هم طبق معمول ما شرمنده دوستان شرمنده شدیم، همه سوالا رو نتونستیم بپرسیم از شما، هم همین مدت حضور شما هم دنیای ارزش داشت. با شما خداحافظی میکنم.
امیدوارم که
تونسته باشم
کمکی بکنم.
100% 100% متشکرم و ممنون. خدا نگهدار. اما دوست من، خود مراقبتی یعنی هر روز به خودمون بگیم که من هم ارزشمندم، هم به آرامش نیاز دارم و مراقبت از حال دلم یکی از مهمترین مسئولیت های زندگی منه. دوستتون داریم. سپاس از اینکه ما رو شنیدید. تا فردا، خدا نگهدار.